دهنده گروه حکومت اسلامی به اتهام نسل کشی و بردهداری جنسی شدند. کمیته اجرایی فیفا روز جمعه خبر داد که جام جهانی سال 2022 از 21 نوامبر تا 18 دسامبر یعنی 30 آبان ماه تا 27 آذر ماه سال 1401 خورشیدی برگزار می شود. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با دردناک توصیف کردن حادثه مرگبار منا خواستار تحقیق سریع در مورد این اتفاق شد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران شماره کشته شدگان ایرانی حادثه مراسم رمی جمرات را در عربستان 131 تن اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به معاون اولش دستور داد تا ستاد ویژه‌ای برای پیگیری حادثه مرگبار منا در عربستان سعودی تشکیل شود. و عزیزان شنونده، نوبت میرسه همانگونه که وعده دادم به بخش سوم از سلسله گزارش‌های رادیو فردا به مناسبت 35 سال آغاز جنگ ایران و عراق، کاری از همکارم نیوشا بقراتی.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
آشناترین صدای جنگ است برای ایران، صدای پیروزی، شوق آزادی خاک و صدای پرغرورترین لحظه های جنگی فرسایشی و خونین. این صدای خرمشهر است.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید خونشهر شهر خونی آزاد شد.
صدایی که تنینش در گوش هر ایرانی که دهه 60 خورشیدی را زیسته هنوز پس از سالها و دهه ها می پیچد. صدایی در هم آمیخته با بوی خاک و طعم لبخندی دیر یافت تا در آن بهار داغ 61 در سوم خرداد پس از 1 سال و 7 ماه ایران را به اوج خود برساند، اوجی که همه معادله ها را عوض می کند و 6 سال آینده جنگ را رقم می زند. به اعتقاد بسیاری آزادسازی خرمشهر نقطه عطف جنگ است، رویدادی که عملا جنگ را به دو نیم تقسیم می کند، پیش از آزادی خرمشهر و پس از آن، دوره دفاع و دوره تهاجم. الساق خوزستان به خاک عراق یکی از مهمترین و نخستین اهداف صدام حسین در حمله به ایران به شمار می رود. هدفی که بر اساس آن نیروهای ارتش حکومت بعث عراق در مهر ماه 59 از مرز پرتنش دو کشور گذر کردند تا خرمشهر یکی از بنادر اصلی جنوب را به اشغال خود درآورند. ارتش ایران که در کشمکش‌های سیاسی پیش و پس از انقلاب از نفس افتاده در دفاع از خرمشهر باز می‌ماند. آبادان محاصره می‌شود و خرمشهر پس از حدود 1 ماه مقاومت نظامی و مردمی در آبان ماه 59 سرانجام در مقابل ارتش منسجم و از پیش آماده عراق در هم می‌شکند. روزها و شب‌های تلخ خوزستان آغاز شده و همه چیز بوی خاک و خاکستر می‌دهد. حسی که هنوز در ذهن رضا از ساکنان پیشین خوزستان به یادگار مانده است.
اولین بویی که به مشامم میرسه و هنوز بوش تو بینی مونده حسش میکنم، واقعا بوی آتیش و سوختنی ها و بو پلاستیک ها و بو کاغذ ها و بو خونه هایی که داشت رو هوا میرفتن. پاپیما ها واقعا خیلی وحشتناک، هر وقت یادم میفته صدای اوجی که میگرفتن به قول خودمون میگفتیم اونا دیوار صوتی میشکنن. صداش وقتی میاد یه جوری بدنم حالت لرزه میفته، یادم میفته با واقعا تو فکرش میاد عمیق یه جوری میشم یا خدا یه روزا رو نیاری، یا اگه او بودیم همون روز اول بمیر اصلا نبینیم صحنه ها رو.
ارتش که دوره طولانی از اخراج‌ها، تصفیه‌ها، مهاجرت‌ها و اعدام‌های سیاسی را پشت سر نهاده، غافلگیر شده است و نیروی نوپای سپاه نیز از استراتژی لازم برای عقب راندن نیروهای کارآزموده عراقی برخوردار نیست. دوره نخست جنگ آغاز می‌شود. دوره‌ای پرهزینه که محور اصلی استراتژی آن با موضع تدافعی ایران ترسیم می‌شود. بازپسگیری خاک خوزستان، آزادسازی خرمشهر. ۱۷۸ روز طولانی می گذرد. ارتش پس از یک سال و نیم توان استراتژیک خود را تا حدی باز یافته و سپاه نیز به نیروی اگرچه تازه کار اما متشکل از افرادی مصمم تبدیل شده که تمامی توانشان را برای دفاع از مرزها خرج می کنند. در بهار 61 نیروهای نظامی ایران با سه عملیات موفق پی در پی، فتح المبین، طریق القدس و نهایتاً بیت المقدس، دست آخر نیروهای عراقی را عقب می‌رانند تا سوم خرداد 61 در تاریخ ایران با تماس‌های بی سیمچی سپاه پاسداران تاریخی ماندگار شود.
بله بله، نوعی تو شهر خرمشهر تا چند لحظه پیش تظاهرات بود. تظاهرات و کلیه اسرا یا حسین می‌گفتند الله اکبر.
حسین خلبان یکی از نخستین هلیکوپترهایی است که پس از آزادسازی در خرمشهر فرود آمدند.
در آزادسازی خرمشهر اولی هلیکوپتری بودیم که ما در خود خرمشهر نشستیم. یک سوم خرداد بود یادمه خبر آزادسازی خرمشهر شنیدیم. خیلی خوشحال شدم و میدونم ما که پروازم میکردیم عراق خیلی عقب کشیده بود. اصلا خرمشهر با خاک یکسان بود. اصلا یه چیزی که مثلا نمیشه تصور کرد که اینجا خرمشهر از شهر میتونم بگم با خاک یکسان شده بود. واقعا در این مردان ایران میتونم بگم حالا کاری ندارم ارتشی بسیج سپاه برای من مهم نیست، ولی کلا مردم ایران بودن که خرمشهر واقعا با حجوم که آورده بود از چون گذشته بود. واقعا یا ارتش یا بسیج یا سپاه واقعا با اون تدارکات که دیده بودن با اون گرمایی که بود اونجا ایش موقع یادم نمیره گرمایی بود که واقعا بچه ها من دیدم بچه های نظامی زبونش خوش شده بود لبشون درک برداشته بود از بیابی و چونش مایی بودشن. واقعا
ارتش یا سپاه نقش کدام یک در آزادسازی خرمشهر برجسته تر بود و استراتژی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که نقطه اوج جنگ را برای ایران در خاک داغ خوزستان رقم زد چگونه ترسیم شد و چگونه به اجرا درآمد؟ مراد ویسی همکار رادیو فردا و مدرس پیشین دروس نظامی آزادسازی خرمشهر را محصول همکاری استراتژیک ارتش به عنوان مغز متفکر و سپاه در نقش بدنه عملیاتی توصیف می کند.
ببینید آزاد کردن خرمشهر محصول یک استراتژی نظامی بود که بیشترین نقش رو در اون نیروی زمینی ارتش بر عهده داشت. اگرچه نیروهای اصلی حمله کننده به خرمشهر در خرداد 61 نیروهای لشکرهای 27 محمد رسول الله سپاه تهران و لشکر 14 امام حسین اصفهان بودند، ولی طراحی اصلی این عملیات از مدت‌ها قبل توسط نیروی زمینی ارتش انجام شد. این عملیات خرمشهر موقعی انجام شد که پیش از اون دو عملیات بزرگ دیگه انجام شده بود. در بهار سال 1361 ابتداً عملیات فتح المبین انجام شد در منطقه ده‌ها کیلومتر دورتر از خرمشهر و در منطقه عمومی اندیمشک و در نزدیکی کرخه. اون زمان بعضی از نیروهای سپاه به ارتش ایراد می‌گرفتن که ما دنبال آزاد کردن خرمشهریم ولی شما در اندیمشک عملیات انجام میدید. بعدها معلوم شد این طراحی زیرکانه و بر اساس تجربه ارتش بوده برای اینکه نیروهای عراقی رو از فاصله دورتر از خرمشهر دور بزنن. در عملیات فتح المبین منطقه عمومی اندیمشک و کرخه آزاد شد و ایران تونست که از منطقه کارون یک مقدار ارتش عراق رو عقب برونه. بعد از اون در عملیات طریق القدس باز یک مقدار به خرمشهر نزدیکتر شدن و نهایتاً در عملیات بیت المقدس در خرداد 1361 با دور زدن ارتش عراق و حمله به ارتش عراق از پشت سر خرمشهر آزاد شد. میشه در یک جمله اینجوری گفت طراحی این استراتژی نظامی هوشیارانه توسط فرماندهان با تجربه نیروی زمینی ارتش بود و بدنه اصلی نیروهای حمله کننده به خرمشهر نیروهای سپاه بودند و بسیج.
بازپسگیری بیش از 5000 کیلومتر مربع از خاک ایران از جمله خرمشهر و هویزه و تأمین مرز بین المللی هدفی بود که با این همکاری مشترک در عملیات بیت المقدس جامعه واقعیت پوشید. موفقیتی که هزینه اش برای ایران 6000 کشته و 24000 مجروح بود. خرمشهر آزاد شده است و باقی مناطق اشغالی از حصر در آمده. صدام حسین در پی شکست سنگین ارتش کشورش نیروهای عراق را تا پشت مرزهای بین المللی عقب می کشد و پیشنهاد آتش بس می دهد. بسیاری از فرماندهان ارتش ایران و شمار زیادی از سیاستمداران معتقدند که پیشنهاد آتش بس باید پذیرفته شود و در شرایطی که ایران در برتری نظامی به سر می برد جنگ خاتمه یابد. حسین آریان، کارشناس استراتژیک و نظامی رادیو فردا که در سالهای نخست جنگ در اتاق جنگ نیروی دریایی در بوشهر مشغول به کار بود، سناریوهای موجود پس از آزادسازی خرمشهر را اینگونه برمی‌شمرد.
بعد از آزادی خرمشهر، اون چی که اتفاق افتاد این بود که ارتش میگفت حال که صدام تقریبا به مرزهای بین المللی عقب نشینی کرده، نه به طور کامل، و از اونجایی که سلاحایی رو که ارتش داره و نیروی هوایی داره سلاحای غربی است و قطعاتش باید از خارج بیاد و با توجه به این که رژیم جمهوری اسلامی سیاست خارجی رو که در پیش گرفته و میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر همه کشورهای غربی و شوروی، این راه به جایی نمیبره و ما در میان مدت و دراز مدت جنگ رو خواهیم باخت، برای اینکه به اندازه کافی سلاح و تجهیزات نداریم و بهتره که از این فرصت ما استفاده بکنیم و سیاستمداران بنشینند و جنگ رو به نحوی خاتمه بدن. ولی اینطور نشد. یعنی چند راه جلوی ایران بود. یکی این که جنگ رو خاتمه بده و مذاکرات صلح شروع بکنه. یکی این که تعلیق جنگ و حفظ حالت نه جنگ و نه صلح. یکی براندازی حکومت صدام از طریق اپوزیسیون و بالاخره راه دیگر ورود به خاک عراق و شکست ارتش عراق و سقوط رژیم صدام حسین. جمهوری اسلامی بدترین راه را انتخاب کرد.
ایران سرمست از پیروزی وارد خاک عراق می شود. دفاع از مرزها جای خود را در استراتژی جنگ به اشغال عراق می دهد و شعار جنگ در آمیزشی با اسطوره های شیعی تبدیل به فتح کربلا می شود.
دادیم دست به صدوقی آزادی مدنی آزادیم، منتظر محمد اندرگو آزادیم، کربلا کربلا ما داریم
اکنون. این ایران است که در خاک عراق می جنگد و نیروهای عراقی مشغول دفاع از مرزهای خیشند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم.
به نظر من مسئله اینه که بعد از پیروزی خرمشهر در 1982 عراق به طور رسمی به دبیرکل نوشت که ما آماده عقب نشینی هستیم و تنها اینو ننوشت، بلکه عملا هم بلافاصله شروع به عقب نشینی کرد و باز اینو رسما اطلاع داد و در واقع هدفش این بود که با عقب نشینی قضیه رو حل بکنه. کشورهای عربی هم همزمان با توجه به پیشروی ایران و باز پسگیری خرمشهر متوجه خطر ادامه جنگ شدن، بنابراین پیشنهاد کردن به ایران که هزینه های تمام خسارات ایران رو بدن و قضیه در واقع به صورت صلح‌آمیز حل بشه. ولی ایران این مسئله رو عملا نپذیرفت، زمین که نگفت نمیپذیریم ولی عملا نپذیرفت و به جنگ برعکس ادامه داد و تشدیدش هم کرد.
در چنین شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نقطه عطف جنگ رقم می‌خورد و جمهوری اسلامی با تصمیم به ادامه جنگی که دیگر هدفش تنها دفاع از مرزها نیست، دوره 6 ساله از درگیری‌های فرسایشی را در تاریخ 8 ساله جنگ آغاز می‌کند. دوره‌ای که نتیجه‌اش برای دو طرف بدون دستاورد چشمگیری صدها هزار کشته و زخمی است. ناخدا حمید احمدی که مشاورت نظامی جنگ را تا آزادسازی خرمشهر بر عهده داشت، معتقد است که از همین روی این جنگ را باید نه جنگی 8 ساله بلکه جنگ 2 به علاوه 6 ساله نامید.
یعنی 2 سال اول حمله نظامی عراق به ایران، دفاع ایران، دفاع میهنی ایرانیان در برابر تجاوز صدام، و 31 تیر ماه 1361، یعنی حدود 1.5 ماه بعد از آزادسازی خرمشهر، اولین حمله نظامی و وارد شدن به خاک عراق در فرماندهی سپاه پاسداران با مدیریت جنگ از ارتش به سپاه پاسداران به نحوی دیگه منتقل میشه. اینجا تا پایان جنگ به مدت حدود 6 سال جنگ تجاوزی ایران علیه صدام هست، علیه رژیم عراق هست. از نظر حقوق بین الملل جمهوری اسلامی هم در اون 6 سال به عنوان متجاوز است. به همین دلیل در تصویب قطعنامه 598 هرگز متجاوز شناخته شده نمیشه، بخاطر اینکه هر دو کشور متجاوزند.
در مقابل چنین اظهار نظرهایی، شماری از کارشناسان حقوقی و سیاسی معتقدند که اگرچه ادامه جنگ از سوی ایران با مخالفت مجامع جهانی همراه بود، اما کماکان نام ایران در اسناد حقوقی به عنوان متجاوز درج نشده است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل، میگوید تنها مطلبی که در این مورد در متون حقوقی موجود به شکلی غیر مستقیم به چشم میخورد، تفکیک 2 دوره جنگ است.
شما فقط به نظر طرفه نباید گوش کنید که عراق چی میگه، ایران چی میگه، بلکه مهم این است که شورای امنیت در این زمینه آیا سر نظری کرده یا نشانه در کاراش هست یا نه، و در اونجا میشه نشانه پیدا کرد که شورای امنیت قائل شده به این تفکیک. در تمام قطعنامه‌ای که شورای امنیت تا سال 1986 یعنی 1365، 6 سال اول جنگ، در مورد جنگ ایران عراق صادر کرده، همش صحبت نگرانی از ادامه جنگ و این حرف هاست. صحبت این نیست که کی شروع کرده، کی ادامه میده. ولی در 1986-1365 ایرانی قطعنامه 582 اومد برای اولین بار این تفکیک رو وارد کرد که شورای امنیت از شروع و ادامه جنگ اظهار نگرانی کرد، و این مسئله رو در قطعنامه 598 قطعنامه آتش بس هم تکرار کرد که باز شورای امنیت خیلی متاسف از اینکه این جنگ شروع شد و بعدم ادامه داشت. میدونن حقوقدانا که معمولا در این متون مطلبی بدون هدف نمی نویسن، و ضمن این که شورای امنیت به صورت روشن نگفته که ما کیو مسئول شروع و چه کسی رو مسئول ادامه میدونیم، ولی همین تفکیک این دو مسئله میتونه نشانه این باشه که لاغر شورای امنیت قائل به این است که 2 دوره در این جنگ بوده، دوره اول و دوره دوم.
آزادسازی خرمشهر علاوه بر نقش کلیدی و تعیین کننده‌ای که در آینده جنگ و تبیین استراتژی‌ها داشت، تحولاتی تأثیرگذار را نیز در ساختار نظامی ایران و مدیریت جنگ رقم زد. حدود یک ماه پس از فتح اراضی اشغال شده، ایران نخستین حمله به خاک عراق را در دستور کار خود قرار می‌دهد. حمله‌ای که طراحی آن به جای ارتش توسط سپاه پاسداران صورت می‌گیرد و عملاً سپاه را در فرماندهی جنگ جانشین ارتش می‌کند. به گفته حسین آریان، افسر پیشین ارتش در دوران جنگ، این جایگزینی ریشه در اختلاف نظر عمده میان معماران نظامی در ارتش و سپاه داشت.
اون موقع شور و شوق انقلابی اونچنان بود که میگفته ما صدام را شکست میدیم، بدون اینکه تجربه‌ای داشته باشند، بدون اینکه داده‌های نظامی رو کاملا بررسی بکنند. کسانی نبودند که در سپاه پاسداران بخوان این کار را انجام بدن و اومدن و وارد خاک عراق شدند و در اینجاست که ارتش شروع میکنه نقش دوم رو بازی کردن و سپاه پاسداران میره جلو و در همین مدت نفرات سپاه پاسداران به طور تصاعدی بیشتر میشد. این فقط کمیه، جنبه کمی است، جنبه کیفی و کارایی سپاه نبوده. و تقریبا به طور متوسط ارتش عملیاتی رو که بعد از آن انجام گرفت در چارچوب ولفجرها و کربلاها حدود 30 تا 35% به طور تقریبی ارتشیا بودند و مابقی سپاه پاسداران بودند که جنگ رو به مدت 6 سال دیگر ادامه دادند.
به دنبال آزادسازی خرمشهر و آغاز جبهه‌بندی‌های تازه در صحنه نظامی و سیاسی داخلی، به اعتقاد برخی کارشناسان، جبهه جدیدی نیز در مقیاس جهانی در حال شکل‌گیری بود. بسیاری از کشورها و خصوصاً کشورهای منطقه از ایران می‌خواهند که به جنگ خاتمه دهد و شورای امنیت نیز با صدور چند قطعنامه خواهان آتش بس می‌شود. در چنین شرایطی است که به گفته بهمن آقایی دیبا، تحلیلگر سیاسی مقیم ایالات متحده که در سالهای آغازین انقلاب به عنوان دیپلمات در وزارت خارجه مشغول به کار بود، اصرار ایران بر ادامه جنگ موضع‌گیری‌های جهانی را دستخوش تحول کرد.
اولا نگاهی اگه به کشورهای منطقه بکنیم، کشورهای عربی عمدتاً هم به خاطر عرب بودنشون، هم به خاطر احتمال زیاد سنی بودنشون، هم به خاطر نگرانی هایی که اون کلی از حرفای ایران رجوع صدور انقلاب و از اینجور حرفا، اینها نگرانی هایی رو برای همه کشورهای عربی منطقه ایجاد کرده بود و اینها به تدریج به جبهه کمک به عراق پیوستند. ولی در سالهای میشه گفتش که از اواسط جنگ به خصوص بعد از مسئله خرمشهر که قوای ایران در واقع موفق شدن که نیروهای عراقی رو پس بزنن به داخل عراق و از حدود مثلا 3 سال بعد از جنگ در واقع نیروهای ایرانی در داخل خاک عراق می جنگیدن، این موضوع باعث نگرانی بیشتری هم برای کشورهای عربی شد و هم کشورهای دیگه که فشار می آوردن به ایران که خب حالا شما در یه سرزمین های خودتون رو به دست آوردید و عراق هم عقب رونده شده، صدام هم به حالتی از پشیمانی افتاده بود و مرتب تقاضا میکرد که صلح برقرار بشه و قدم های صلح پذیرفته بشه. ولی خب اصرار ایران در این مرحله و من فکر میکنم تصور برخی فرماندهان نظامی در ایران که با ادامه جنگ میتونن عراق رو به زانو در بیارند، باعث شد که حمایت‌های بین‌المللی از عراق بیشتر بشه.
نظرها در مورد موضع‌گیری‌های جهانی در قبال جنگ چه پیش و چه پس از آزادی خرمشهر گوناگون است. شمار دیگری از تحلیلگران استراتژی غرب را پس از آزادسازی خرمشهر با استراتژی گذشته همسان می‌دانند. ادامه جنگی فرسایشی میان ایران و عراق، دو کشور مخالف اسرائیل و خواهان برتری استراتژیک در منطقه، به اعتقاد این کارشناسان در نهایت منافع کشورهای غربی را در منطقه تأمین می کرد و از همین رو آنگونه که منصور فرهنگ، نخستین نماینده ایران در سازمان ملل متحد در پی انقلاب 57 می گوید، جبهه‌گیری قدرت‌های جهانی پیش و پس از آزادی خرمشهر چندان تفاوتی نداشت.
واکنش اینها را اگر بر مبنای مواضع تبلیغاتی که می گرفتن، همه می خواستن جنگ تموم بشه. ولی اگر بر مبنای رفتارشون و عملکردشون حساب بکنیم، تا زمانی که نیروهای عراقی در ایران بودن، اگر در اون موقع کشورها می خواستن که این جنگ تموم بشه و عراق هم حاضر بود که نیروهای خودش از ایران خارج بکنه و بعد آتش‌بس انجام بشه، در اون زمان بعید نبود اوائل جنگ که خمینی بپذیره. ولی بعد از اینکه نیروهای ایران وارد جنگ شدن، این صدام بود که سخت علاقمند به پایان جنگ و بازگشت به مرزهای قبل از جنگ بود و در اون موقع این خمینی بود که تحت هیچ عنوانی حاضر به سازش نبود. در این دوره اگر ما به رفتار کشورهای بزرگ نگاه بکنیم، میبینیم که این ماجرای ایران کانترا اون در سال 1984 بود، یعنی 2 سال بعد از اینکه خرمشهر تموم شده بود و ایران در خاک عراق بود. در اون موقع آمریکایی‌ها حتی داشتن به ایران اسلحه می‌فروختن، چینی‌ها هم همین، روسیه هم همین، کشورهای اروپایی هم. یعنی بنابراین علارغم ادعاهای عام میده که در مجامع بین‌المللی می‌کردن که این جنگ باید تموم بشه، تا زمانی که اسلحه می‌فروختن به ایران یا به عراق، ادامه این جنگ اجتناب ناپذیر بود، برای اینکه خمینی تحت هیچ عنوانی حاضر به پایان جنگ نبود و تصور این رو می‌کرد که می‌تونه عراق رو سرنگون بکنه.
کدام استراتژی درست است و در شرایط زمانی سالهای ابتدایی جنگ کدام روش منافع ایران را تضمین می‌کرد؟ شاید هیچگاه پاسخ واحدی برای این پرسش‌ها به دست نیاید. آنچه مشترک است، حسی است که بندر خرمشهر و خاک خوزستان را برای 578 روز درگیر خود کرد. 578 روز پر التهابی که برای ساکنان منطقه مفهوم از دست دادن را به تلخی ترجمه کرد و در واژگان محمد ساکن پیشین خوزستان در یک کلمه خلاصه می شود:
وحشت. اولین چیزی که وجود میاد وحشت، ترس رو به وحشتی که بعد اون حادثه، یعنی اون صحنه هایی که به وجود میاد که آدم وقتی حضور پیدا میکنه بالا سرشون مات میمونه که جنازه ها رو میبینه و یک خفقان فکری میشه دیگه، همه چیز توی سر آدم خراب میشه و این خودش بدترین چیزیه که تو خاطرات مدت زیادی 100% میمونه.
وحشتی که رد پایش 3 دهه بعد هنوز در خاطره میلیون ها جنگ زده باقی مانده است و برای بسیاری از ساکنان منطقه بدور از استکاک ها و رقابت های سیاسی همچنان حسی از قدردانی را به یادگار نهاده. قدردانی از نگاهبانانی که گذر از مرزهای کشور گذر از خطوط قرمزشان بود.
اگر او شهیدان نبودن نمیدونم چی بگم. حالا ما کجا بودیم خدا میدونه. خدا میدونه که بلای سرمون اومده بود.
از خون جوان آن وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله، حبیب لاله دمیده. از ماتم سر، از ماتم سر، از ماتم سر، قدشان سر بو، جانم سر بو، خدا سر بو، حبیب سر بو خنیده.
به رادیو فردا گوش میکنید.